بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع در بحث فصل ششم یه مطلبی رو راجع به آغاز همین فصل پنجمی که تمام شد و خوندیم، یعنی راجع به مشارکت حد و برهان، لازم به تصحیح هست. یه ضمیری رو گرچه بعضی از آقایون همون هنگام مباحثه هم تذکر فرمودن، منتها دیگه ما بیراهه رفته بودیم و بعدم باز بعضی از آقایون بعد از مباحثه جلسه قبل تذکر فرمودن و بنده دوباره مراجعه کردم، دیدم حق با آقایونه و اونجا رو باید اصلاح بکنیم. یه مطلبی هم در آغاز همین جلد، همون صفحات اولیه فصل اول باب اول که مشابه همین مطلب بود، که اونم باز راجع به همین مشارکت حد و برهانه، که دیگه حالا ما یادمون نیست اونجا چی گفتیم، اونجا هم بالاخره آقایون مراجعه بفرمان اگر یادداشتی دارن، نوشته‌ای دارن. الهیان ملاک اون چیزی است که الان عرض می‌کنیم، یعنی این رو مبنای توضیح این دو مورد قرار بدن. البته ما علتی هم که مثلا بیراهه رفتیم، اشتباه کردیم، این بود که خواستیم این مطالبی رو که در اینجا صدر المتعلین فرمودن با بحث مشارکت حد و برهان در منطق تطبیق بکنیم، منطبق بکنیم، و لذا اونجوری توضیح دادیم. ولی حالا عبارتی رو از مرحوم سبزواری در همون شرح منظومه منطق یادداشت کردیم که میخونیم، ملاحظه خواهید فرمود که اصلا نه، صدرالمتعلین کاری با اون بحث منطقی اصلا ندارن. ببینید، لذا در اول عبارت هم فرمودن و قد علمت من طریقتنا، که معلوم میشه از این عبارت که در اینجا صدرالمتعلین باز یک نظریه خاص و مخصوص خودشون رو میخوان دنبال بفرماین و بیان بفرماین. ببینید، حالا اون چی که راجع به بحث منطقی مشارکت حد و برهان هست دیگه کوتاه عرض میکنم، چون در جای خودش توضیح دادیم در اون جلسه. خب یکی این که حد اعم از حد و رسمه، و یکی هم این که این بحث مشارکت حد و برهان این در مورد حدی است که به حسب وجود باشه، چون حد دو جوره، یه مرتبه به حسب ماهیت فی نفسها هست، یه مرتبه برای ماهیت به حسب وجوده، یعنی ماهیت موجوده. مشارکت حد و برهان در منطق که میگن راجب دومیه، نه راجب اولی، یعنی در مورد حد به حسب ماهیت فی نفسها، ماهیت من حیث و هیه نیست، چون اون حدی که برای ماهیت من حیث و هیه مطرح میشه جنس و فصل، حد به واسطه جنس و فصل و به وسیله جنس و فصل. مشارکت حد و برهان در مورد ماهی حد به حسب وجود یا حد برای ماهیت موجود است، که یه مرتبه ماهیت موجوده، ماهیت به حسب وجود تعریف میشه به عللش و بعدم با همین علل برهان اقامه میشه. برهان اقامه میشه، عرض میکنم با همین علل بر اون ماهیت، بر اون شی، یعنی ماهیت موجوده، ماهیت به حسب وجود تعریف میشه به علل، باز با همین علل هم برهان برش اقامه میشه. که ابن سینا هم فرمودن که بهترین تعریف اون تعریفی است که مشتمل بر علل اربع باشه، که مثالم زدیم، مثل این که مثلا تیشه رو تعریف میکنن به آلتون سنائیه من حدید شکلها کذا لیون حته بها، که چهار تا علت در این تعریف جمع شده. بعدم با همین علل باز برهان قامه میشه مثلا بر تیشه. این بحث منطقیش. خب ببینید، حالا صدر المتعلین اصلا کاری به این بحث منطقی نداره. ایشون مشارکت حد و برهان را در مورد خود وجود، نه ماهیت موجوده، خود وجود من حیث هوه، یعنی کاری به ماهیت نداره ها. لذا ایشون فرمودن که وقد علمت من طریقتنا، از روش ما، که گاهی حد به حسب ماهیت، گاهی هم به حسب وجود، یعنی وجود من حیث هو و خود وجود ها. ایشون مشارکت حد و برهان رو میخوان در اینجا پیاده بکنن، یعنی در خود وجود. البته وجود یه مرتبه وجود مطلق رو در نظر میگیری بدون هیچ قیدی، وجود مطلق بدون هیچ قید و اضافه به ماهیتی، این وجود مطلق نه حد داره و نه برهان داره. که ایشون در جلد اول هم همین رو فرمودن، این نه حد داره و نه برهان داره. یه مرتبه هم وجود مقید رو در نظر میگیری، وجود مقید، وجود مطلق نه حد داره و نه برهان داره، به خاطری که جز نداره تا اینکه بخوایم تعریفش بکنیم، جنس و فصل نداره تا اینکه بخوایم تعریفش بکنیم، علت نداره وجود مطلق تا اینکه بخوایم به واسطه علتش برهان بر او اقامه بکنیم. یه مرتبه وجود مقید را، وجود محدود رو در نظر میگیریم، وجود محدود هم حد داره و هم برهان داره، منتها حد وجود جنس و فصل نیست. جنس و فصل حد ماهیته، حد به حسب ماهیت به واسطه جنس و فصله، اما حد وجود جنس و فصل نیست. حد وجود علت فاعلی و غایست. لذا وجود مقید هم حد داره و هم برهان داره، منتها حدش به واسطه جنس و فصل نیست، به واسطه علت فاعلی و غاییه، و برهانش هم با همون علت فاعلی و غایی هم هست. اون وقت حالا وجود محدود و مقید اگر وجود علت باشه این حدش میشه وجود معلول، حدش میشه فعلش، میشه معلولش. و اگر وجود مقید و معدود وجود معلول باشه حدش میشه وجود علتش، علت فاعلی و غایش. منتها علت، وجود علت حد تام معلوله و وجود معلول حد ناقص علته، چون وجود معلول نمیتونه تمام وجود علت رو نشون بده، اما وجود علت جامع وجود معلول هست، احاطه به وجود معلول داره. و اون ضمیر همونطور که آقایون میفرمودن که ما به وجود برگردوندیم، نه به همون حد برگردونده میشه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، من اول عبارت مرحوم سبزواری رو بخونم از شرح منظومه منطق. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بعدا مراجعه کنید. الان عبارت خب فعلا همینجور استماع بفرمایید، این عبارت رو، این مال شرح منظومه منطقه. در اون قوسی که در مشارکت حد و برهان است، مرحوم حاجی اول دو تا مقدمه رو متذکر میشن که یه مقدمه این استش که حد در این بحث اعم است از حد و رسم، مقدمه دومش اینه و ثانیتهما ان الحد قسمان به تقسیم آخره. حد دو قسم میشه به یه تقسیم دیگری که حالا تقسیم دیگه این تقسیمیه که میخوان بگن، چون مثلا گاهی حد تقسیم میشه به حد تام و ناقص، این نه، تقسیم دیگریست. فاما به حسب الوجود و اما به حسب الماهیت من حیثیه. یه مرتبه حد به حسب وجود، حد برای یه شی، برای یه ماهیت به حسب وجودشه، یه مرتبه به حسب ماهیت من حیثیهشه، خود ماهیتش. ولا نعنی من الحد به حسب الوجود نفس حیثیت الوجود مطلقا، که همینجا اتفاقا صدر المتعلهین در این بحث همین نظرشونه، ولی در اون بحث منطقی مرحوم سبزواری میفرماید که مراد ما از حد به حسب وجود خود وجود نیست، خود حیثیت وجود نیست، که اتفاقا صدر المتعلهین در اینجا حد رو برای خود همون وجود میگیرن مطلقا. حالا چه وجود مطلق چه وجود مقید، اصلا این برای خود وجود نیست، برای ماهیت موجود است، برای ماهیت به حسب وجوده. بعد مرحوم حاجی میفرماین و ان اطلق علیه ایزن فی السنت المتعلهین، گرچه این بحث مشارکت حد و برهان این اطلاق میشه بر خود وجودم ایزن، منتها در السنه متعلهین، کما یقولون، این که حد برای خود وجود باشه و بحث مشارکت حد و برهان در مورد خود وجود مطرح بشه، این در السنه متعلهین اطلاق میشه. کما یقولون ان وجود العلت حد تام لوجود المعلول و وجود المعلول حد ناقص لوجود العله، که در حکمت متعالیه متعلهین خلاصه اینجوری میگن، میگن وجود علت حد تام وجود معلوله و وجود معلول حد ناقص وجود علت، یعنی حد رو در مورد خود وجود مطرح میکنن. و مشارکت الحد والبرهانه فیه ایزن صحیحتون، یعنی بحث مشارکت حد و برهان در مورد خود وجود نیز درسته، لکن مراد المنطقی لیس هازا. اما اون بحث مشارکت حد و برهانی که در منطق مطرح میشه این نیست. بل المراد الماهیت الموجوده لل ماهیت من حیث و هی من غیر اعتبار الوجود. اونی که در منطق که میگن حد به حسب وجود و مشارکت حد و برهان رو درش پیاده میکنن، در حد برای ماهیت موجود است نه برای خود وجود. این در خود شرح منظومه منطق بود این عبارت حاجی که بعداً مراجعه می‌فرمایید. بعد در اون جایی که فرمودن و مشارکت الحد و البرهان فیه ایزن صحیحه ولی مراد منطقی این نیست، یه حاشیه‌ای هم دارن در همون شرح منظومه منطق که به اون حاشیه هم باید توجه بشه و اون حاشیه اینه: لا یقال الوجود لا حد له فلا برهان علیه. کسی نگه که وجود که تعریف نداره. مرحوم حاجی فرمود معرف الوجود شرح الاسمی که مقصودش تعریف لفظیه، ولیس بالحد ولا بالرسمی، فکیف یصح مشارکت الحد والبرهان فی. پس چطور مشارکت حد و برهان در وجود درسته؟ لا یقال، چرا؟ لأن الوجود بما هو الوجود لا حد ولا برهان علیه، یعنی وجود مطلق اون حد نداره، اون برهان نداره چون علت نداره. ولکنه اذا قیده، اما اگه وجود مقید شد، محدود شد، کما ان له حدن کذالک علیه برهان، هم حد داره هم برهان داره، همونطور که حد وجود معلول وجود علتشه و برهانش هم همونه، حد وجود علت هم وجود فعل و معلولشه و برهانش هم همونه. حالا عبارت خود صدر المتعالین هم من همون پاراگراف رو بخونم توجه بفرمایید. ایشون در آغاز فصل پنجم فرمودن قد علمت من طریقتنا ان الحدود قد تکون للماهیات و قد تکون للوجودات. دانستی از روش ما که عرض کردم در جای مختلف ایشون در همون فصل اول جلد اول همین که وجود حد نداره برهان نداره مطرح کردن، در آغاز همین جلد در صفحات اولیه در فصل اول باب اول همین جلد وقد علمت من طریقتنا، که دیگه اینجا میخوان یه حرفی مخصوص خود صدر المتعالین و حکمت متعالیه مطرح کنن که ان الحدود قد تکون للماهیات، تعریف گاهی برای ماهیت که به جنس و فصله، وقد تکون للوجودات برای خود وجود، مقصود صدر المتعالین اینه نه برای ماهیت موجوده. ول فرق بین الماهیت و الوجود امر قد فرق نام بیانه در جلد اول که وجود و ماهیت غیر از همه. ول حد للماهیه لا یکون الا به اجزائها کالجنس و الفصل، تعریف برای ماهیت به وسیله اجزاء ماهیت که جنس و فصل باشه. ول حد به حسب الوجود لا یمکن بالاجزاء، تعریف وجود نمیتونه به جنس و فصل باشه. چرا؟ از الوجود لا جزء له، چون وجود هیچ گونه جزئی نداره و از جمله اجزاء عقلیه که جنس و فصل باشن. خب فهو اما بالفاعل والغایه حد وجود، یا به علت که وجود علت میشه حد وجود معلول، ان کان تاما، که ما در اونجا این کانه رو به وجود زدیم، نه این به حد برمیگرده، که اگر وجود علت رو در تعریف وجود معلول آوردیم این میشه حد تام، یعنی وجود علت حد تام وجود معلوله. او بالفعل، یا این که تعریف به وجود معلوله برای وجود علت، که وجود معلول میشه حد وجود علت، البته انکان ناقصا، اگر حد ناقص باشه، یعنی وجود معلول حد ناقص وجود علته، چون نمیتونه تمام وجود علت رو نمایش بده، چون معلول پایین تر از علته، وجود معلول پایین تر از وجود علته. خب حالا که حد وجود علت وجود معلوله، برهانش هم همین وجود معلوله، همین وجود فعله، و حالا که حد وجود معلول وجود علته، برهان وجود معلول هم همون وجود علته، یعنی مشارکت حد و برهان. منتها دیگه این اون مشارکت حد و برهانی که در منطق میگن دیگه نیست، اون در مورد حد برای ماهیت موجود است، ماهیت به حسب وجود. لما اشرنا الیه سابقا، یک کسی اینجا بیاد بگه که علت، علت فاعلی و غایی، اینا برهان وجود معلولن، یا معلول و فعل، وجود معلول و فعل برهان وجود علته، که ما با وجود فعل برهان اقامه میکنیم بر وجود علت. چطور حدشون میشه؟ ایشون میفرماید لما اشرنا الیه سابقا ان حد الوجود و برهانه شیء واحد، به خاطر بحث مشارکت حد و برهان، که حد وجود و برهان وجود یه چیزه، که این لما اشرنا الیه سابقا در همون جلد اول، در همون فصل اول اسفار، جلد اول اسفار. خب این و برهان و لم اقوام برهان الان به کجا میخوره؟ گفتیم اگر یک کسی بیاد بگه که فاعل و غایت برهان وجود معلولن، چطور شما میگی حدشه؟ این برهان، برهان لمیست. فعل و معلول، وجود معلول برهان وجود علته، شما میگی حدشه، این برهان، برهان انیه. که ایشون فرمود لما اشرنا الیه سابقا، که حد وجود و برهان وجود یه چیزه، که در جلد اولم گفتن، یعنی همون مشارکت حد و برهان در مورد وجود، وجود من حیث هو، نه ماهیت موجوده که در منطق میگن. و برهان و لما اقوام برهان الان، این که وجود علت برهان معلوله، برهان وجود معلوله، این برهان لمیه. و این که وجود فعل و معلول برهان وجود علته، این برهان انیه. و برهان لمی اقوا و اشرف از برهان انیست. این عرض می‌کنم توضیح و تصحیحی که در اینجا لازم بود انجام بشه. در دو سه صفحه اول همین جلد، یعنی باب اول که شروع شد، فصل اول، صفحه اولش که یه سطر بود، صفحه دومش هم چهار سطر بود، پایین صفحه سوم که البته از نظر شماره صفحه پنجه، پایین اونجا این عبارت بود که و نحنو نرید و ان نذکر فی هذا الفصل البرهانه علا وجودها مطلقا ولحد ماهیتها نفسا. خب فان البسیط و ان لم یکن له حد ولا علیه برهان من جهت هویت ذاته البسیطه ولکن من جهت فعله او انفعاله مما یقبل التعدید و یقام علیه البرهان. در اونجا هم باز به مناسبت همین بحث مشارکت حد و برهان مطرح شد، که با همین توضیحی که امروز دادیم، عرض میکنم اونجا هم باید با تکیه به همین توضیح باید تبیین بشه، دیال ما یادمون نیست در اونجا چه گفتیم. فصل ششم از باب سوم راجع به این بحث است که سبب وقوف نامیه چیه؟ چرا قوه نامیه مثلا در سن 23 سالگی متوقف میشه؟ دیگه رشد متوقف میشه، چرا؟ علتش چیه؟ چرا نامیه متوقف میشه؟ و چرا قاضیه در پایان عمر این متوقف میشه، از کار میفته و موت حاصل میشه، انسان میمیره. خب چرا مثلا همیشه این نامیه مثلا فعالیت نداشته باشه، یا قاضیه انسان همیشه رشد بکنه، همیشه قاضیه فعالیت داشته باشه نمیره؟ بحث راجع به این صدر عمده بحث در این فصل راجع به سبب توقف قاضیه و ضرورت موته، که چرا قاضیه متوقف میشه و مرگ حتمی میشه و ضروری میشه. عمده بحث در این فصل راجع به اینه که صدر المتعلهین شش وجه رو، شش سبب رو اول از دیگران نقل میکنن و بعد خودشون سبب رو از راه تقسیم موجودات از این راه، از این قاعده بیان خواهند فرمود. عمده بس راجع به قوه قاضی است. بله؟ بله بله دیگه، اگر که قاضیه همیشه کار کنه که آدم نمیمیره که. بله، قاضیه از کار میفته که آدم میمیره. بله، نه حالا اینجا که بحث راجع به اون موت طبیعیه دیگه، راجع به موت اختیاری نیست. عمده بحث راجع به قاضی است. منتها یه بحث کوتاهی اول در حد یه پاراگراف راجع به علت وقوف نامی است. این خیلی بحثی نداره، عرض کردم عمده بحث راجع به علت وقوف قاضی است. نامیه چرا متوقف میشه؟ چرا رشد متوقف میشه؟ اینجوری گفتن علت وقوف نامیه رو که بدن حیوان و انسان این از خون و منی درست شده، لذا جنین در رحم داخل آبه و بچه که اول متولد میشه، نوزاد، اصلا شل و نرم و اصلا سرش رو مثلا دست میزنی اصلا میبینی آبه. این علتش این استش که خب بدن حیوان و انسان از خون و از آب، یعنی از مایعات خلق شده و درست شده و تشکیل شده. خب کم کم بدن میره به سمت خشک شدن و سفت شدن، آرام آرام کم کم خشک میشه و سفت میشه تا سن وقوف رشد، که دیگه در اونجا کاملا خشک شده و سفت. اما قبل از او اینجوری نیست که دیگه به طور کلی خشک و سفت شده باشه. از طرفی هم خب نمو به تمدد اعضاء دیگه، باید اعضا کشیده بشه. و نظر مشهور طبق اون چه که ابن سینا قائل شده که جلسه قبل خوندیم، نامیه این اعضا رو متفرق میکنه، جدا میکنه و داخل اون منافذی که ایجاد میشه قضا نفوذ پیدا میکنه و اینجوری عضو مد پیدا میکنه و کشیده میشه و نمو حاصل میشه. چون آقای ابن سینا جلسه قبل خوندی میگه هم نظرش در مورد قاضیه به تفرق عضو بود، هم در مورد نامیه. منتها در نامیه عضو کشیده میشه، اما در قاضیه نه، عضو فقط همون به اندازه اون چی که ازش به تحلیل رفته جبران میشه. خب این نمو اگر بخواد به نفوذ قضا در منافذ، در منافذ اعضا بخواد باشه، خب این عضو باید خشک نباشه، محکم نباشه و تا سن وقوف رشد اینجوری بدن که خشک نیست، محکم نیست، لذا نمو حاصل میشه. اما دیگه در سن وقوف رشد دیگه بدن خشک میشه، بدن سفت و محکم میشه، دیگه نمو و متوقف میشه، دیگه نمو امکان نداره. این راجع به نامیه. و اما راجع به علت وقوف قاضیه و ضرورت مرگ که چرا قاضیه متوقف میشه و مرگ انسان حتمی میشه، وجه اولی که گفتن این استش که قوه قاضیه قوه جسمانیست، فاعل جسمانیست، چون قوای نفس نباتی که دیگه مادی هم دیگه، اونا که کسی مجرد نمیدونه، جسمانی مادی، فاعل جسمانی تأثیرش متناهیست، محدوده. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و شده. قوه قاضی فاعل جسمانیست، فاعل جسمانی هم فعلش متناهی و محدوده، دیگه قوه قاضیه چقدر کار بکنه؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال مثلا، حالا دیگه چقدر کار بکنه دیگه؟ فعلش محدوده دیگه، از کار میفته، و وقتی هم از کار افتاد دیگه مرگ ضروری میشه، ضرورت پیدا. این وجه اول راجع به علت وقوف قاضیه و ضرورت ما. این وجه و این دلیل نقض شده به نفوس فلکیه. ببینید مشائین نفوس فلکیه رو مادی میدونن و منتبع در ماده میدونن، یعنی برای فلک نفس منتبعه مادیه که منتبع در جسم فلک و جرم فلک قائل هستن. خب این دلیلم از طرف همونها اقامه شده، این وجهی که الان خوندیم و گذشت از طرف همونها اقامه شده، اینه که به مشائین نقض وارد میشه که شما نفوس فلکیه رو مادی میدونین، منتبع در ماده. چطور نفوس فلکیه فعلشون دائمیه؟ فعل نفوس فلکیه کمی حرکت جرم فلک باشه، چون حرکت فلک به اذن الله دوام داره. چطور از یه فاعل جسمانی فعل غیر متناهی صادر میشه؟ خب شما در مورد قوه قاضیه هم همینو بگید، درسته که قوه قاضیه جسمانیه اما فعلش غیر متناهی باشه، همیشگی باشه، دائمی باشه. این نقض به مشائین وارد شده به این دلیل اولشون و وجه اولشون. ابن سینا آمده جواب داده از این نقض، فرموده که اونجا که نفس فلک فعلش دائمیه، با این که نفس فلک به نظر مشائین مادیه و منطبع در ماده است، یعنی فاعل جسمانیه. اون به خاطر سنو و عروض نور عقل فعاله، یعنی نور عقل فعال سنوه و عروض پیدا کرده بر این نفس فلکی، نور عقل فعال برش تابیده و به برکت سنوه و عروض نور عقل فعال این نفس فلکی فعل دائمی و غیر متناهی پیدا کرده. اینجوری ابن سینا آمده از این نقض جواب داده. شاگرد ابن سینا بهمنیار به ابن سینا نوشته که خب شما همین حرف رو در مورد قوه قاضیه هم بزنید. در مورد قوه قاضیه هم بگید که نور عقل فعال بر قوه قاضیه بتابه، عارض بشه، سنوه پیدا بکند و به برکت این سنوه و عروض نور عقل فعال فعل قوه قاضیه هم دوام داشته باشه و هیچ وقت حیوان و انسان نمیرد. ابن سینا جواب داده به بهمنیار، گفته که این حرف ما در مورد قوه قاضیه نمیتونیم بزنیم. چرا؟ به خاطر این که قوه قاضیه قابلیت نداره. این حرف باید در جایی زده بشه که قابلیت باشه. هر حرفی رو در هر جا که نمیشه که مطرح کرد. ما یه حرف رو در مورد فلک میتونیم بزنیم که بگیم به واسطه اتصالی که فلک با نور عقل فعال داره فعل دائمی ازش صادر میشه، اما نمیتونیم این حرف رو در مورد قوه قاضیه و در مورد بدن حیوان و انسان مطرح بکنیم. چرا؟ چون فلک، جسم فلک، خب فلک رو میگن طبیعت خامسه است دیگه، در مقابل عناصر اربعه اونو میگن یه طبیعت خامسه است، یه اوصاف و ویژگی های خاص خودش رو داره. اما ما نمیتونیم این حرف رو در مورد بدن حیوان و انسان که قوه قاضیه هم بدنیه دیگه، از قوای بدنی و جسمانی و مادیه، نمیتونیم این حرف در اینجا مطرح بکنیم. یعنی مطرح کردن این حرف فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر که قابل قابلیت نداره. قابل که بدن حیوان و انسان باشه چنین قابلیتی نداره که به واسطه اتصال به نور عقل فعال همیشه باشه، همیشه فعالیت داشته باشه، همیشه در تکاپو باشه. مگر قابل چه گناهی کرده، چه جرمی داره این قابل که بدن حیوان و انسان باشه؟ این جرمش اینه که از طبایع متضاده ترکیب شده، چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم خش، چون یکی زان چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب، که سعدی فرموده. این بدن قابلیت نداره. چرا؟ چون از طبایع متضاده، از عناصر متضاده که اینا ضد همن. مثلا ثقیلان میخوان بیان به طرف پایین، خفیفان میخوان برن به طرف بالا. اینا از طبایع متضاده ترکیب شدن و فراهم شدن بدن حیوان و انسان، و الان که اجتماع دارن با هم، این به قصر، قصر قاصره، این طبیعی نیست این اجتماعشون، این تحت قصر قاصر اینا فعلا با هم اجتماع کردن که نفس اینا رو دور هم جمع کرده. قاصری که نفس باشه اینا رو دور هم جمع کرده. خب قصرم که نمیتونه همیشگی باشه، حبس و قصر دائمی که نمیتونه باشه، همیشگی که نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر این که خلاف حکمت و عنایت الهی است. اگه بنا باشه قصر همیشگی باشه، معناش اینه که تبایع به مقتضای طبیعتشون هیچگاه دست پیدا نکنن، نرسن. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود والقصر لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر فلینحس ما از مقتزل حکمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. بالاخره هر طبیعتی باید به مقتضای طبیعت خودش برسه. خفیفان میخوان برن بالا برن، ثقیلان میخوان بیان پایین بیان، تن خاکی آخر شود جزء خاک. خوشان کس که پاک آمد و رفت پاک. تا که بالاخره اینا مجبور باشن به اینکه دور هم جمع باشن و نفس اینها رو مجبور بکنه. لذا اینجا نمیتونیم در مورد قوه قاضیه بگیم که به خاطر سنوه و عروض نور عقل فعال این همیشه فعالیت داشته باشه و انسانم نمیره. خب صدر المتعلین می فرماین که پس علت، علت وقوف قاضیه یه چیز دیگه شد، یعنی در نهایت این وجه اول از یه وجه دیگه سر در آورد. چون آخه وجه اول این بود که علت وقوف قاضیه اینه که فاعل جسمانی است، خب نقص شد به نفس فلکی. نهایتاً این وجه اول رسید به این وجه و علت که چرا قاضیه متوقف میشه، چون مرکب از تبایع متضاد است، چون بدن حیوان و انسان از عناصری که ضد همان ترکیب شده. می فرمان پس ما باید بیم سراغ خود این وجه، سر خود این وجه، یعنی دیگه از وجه اول بگذاریم بیم سراغ خود این وجه. چون آخه این شش وجهی که صدر المتعلین نقل می فرماین اینا رو نقدم می کنن، بررسی هم می کنن تا برسن نهایتاً به اون چه که خودشون خواهند فرمون. الفصل و سادسو فی سبب وقوف القوا کن نامیت والغازیه و فی ضرورت الموت. یه واو اینجا ساقط شده. فصل ششم در علت توقف قوای مانند نامیه و قاضیه است و در ضرورت موت، که اگر قاضیه متوقف شد دیگه مرگ حتمی میشه و ضروری میشه. ولنذکر اولاً ما وقع الاحتجاج و بهی من القوم فی هذا الباب. می فرمان که ما اول وجوهی که مشائین در این مسئله ذکر کردن که عمدش هم در مورد قاضی است، نامیه خیلی حرفی نداره، اونها رو ذکر می کنیم. ثم نذکر قاعدتا کلیتا من العلم الالهی والفلسفه الكليه التي افادنا الله ينكشف بها هذا المطلب و نحوه. بعد یه قاعده کلی از علم الهی و فلسفه کلیه، از الهیات، که اون قاعده کلی عرض کردم تقسیم موجوداته. التی افادن الله، که خداوند به ما افاده کرده، خلاصه اون رو ذکر خواهیم کرد که ینکشف و بها هذا المطلب و نحوه، که پاسخ این سؤالم خلاصه از همون قاعده کلیه که تقسیم موجودات باشه معلوم خواهد شد. علیکم السلام و رحمت الله. و نحوه و نظیر این مطلب، فالذی ذکروه فی وقوف النامیه ان الابدان مخلوقه من الدم والمنی. اما اون چه که مشائین در علت توقف نامیه ذکر کردن این استش که بدن خلق شده از خون و منی، فلا محاله یکون و کل مولودن جسما رطبا، چون که اینجوری ضرورتا هر نوزادی جسم تر و تازه است، کما هو مشاهد فی الاجنه التي في بطون امهاتها، چنان که این معنا یعنی همین مرطوب بودن مشاهد است در جنین هایی که در رحم های مادرانشون هستند. ثم لا یزال یستولی علیه الجفاف و یسیرن یسیرن. سپس عرض می کنم پیوسته همینجوری مستولی میشه، به تدریج مستولی میشه بر مولود جفاف و خشکی، یسیرن یسیرن اندک اندک. وقد عرفت ان النمو لا يحصل الا عند تمدد الاعضاء. خب در فصل قبلی هم معلوم شد که نمو حاصل نمیشه مگر اینکه عضو کشیده بشه، و ذالک به نفوذ الغذا فی المسام کما هو المشهور. و این تمدد اعضا، کشیده شدن اعضا، هم به این استش که غذا نفوذ پیدا بکنه در همون مسام و منافذی که به واسطه تفرق اعضا که ابن سینا فرمود در مورد قوه نامیه، عرض میکنم غذا در اون مسام و منافذ که به واسطه تفرق اعضای عضو حاصل شده نفوذ پیدا بکنه تا عضو کشیده بشه. کما هول مشهور، که همین نظر ابن سینا مشهور. و ذالک لا یمکن الا اذا کانت الاعضاء لینتن. نفوذ غذا در مسام و منافذ و پیرو اون تمدد عضو ممکن نیست مگر اعضا نرم باشن، تا این معنا درشون امکان پذیر باشه. فاما اذا سلبت و جفت لم یمکن ذالک یکون غلط. اما وقتی که اعضا سفت و محکم شدن و خشک شدن دیگه این نفوذ غذا و تمدد عضو امکان نداره. فلا جرمه یستمر النمو من اول الولاده الى آخر الوقت الذی تسلبت الاعضاء و جفت. ناچار نمو استمرار پیدا میکنه از اول ولادت تا آخر اون زمانی که اعضا تسلب پیدا میکنن، سفت میشن و خشک میشن. فهینه ازن تقف و نامیتو، وقت در اونجا که میگن حدود سن 23 سالگی است نامیه متوقف میشه. هازا ما ذکر فی سبب وقوف نامیه. این اون چیزی است که در علت وقوف نامیه ذکر شده. و اما الذی قالوه فی وقوف القاضیه، ما دوست داریم از فرمایشات استالی استفاده بکنیم اما چون وقت گذشته ببخشید که اجازه میفرمایید میخونم. و اما الذی قالوه فی وقوف القاضیه و حلول الاجل فوجوهن. اما اون چی که مشائین در مورد سبب توقف قاضیه و رسیدن اجل ذکر کردن شش تا وجه. الاول ان القوة الغازية قوة جسمانية فلا يكون افعالها الا متناهية. قوه غازیه قوه جسمانی است، فعل فاعل جسمانی هم متناهی است. و هذا منقوض بالنفوس الفلكيه، این وجه نقص شده به نفوس فلکی. چرا؟ لانها قوة جسمانية سیما عند اصحاب المعلم الاول القائلين بان نفوسها قوا منتبعه في اجسامها ما انها غير متناهيه الافعال عندهم، چون نفوس فلکیه هم قوای جسمانی و فاعل‌های جسمانی هستند، مخصوصا نزد مشائین که قائلن به این که نفوس فلکی نفوسی هستند که منتبع در اجسام فلکیه هستند، با این که این نفوس فلکی فعلشون که همون حرکت جسم فلک و جرم فلک باشه غیر متناهی است نزد مشائین و دوام داره به اذن الله. والذی وقع الاعتذار من الشیخ الرئیس عنه هناک انها و ان کانت جسمانیتا لکنها لما سنها علیها من نور العقل المفارق تکون قویتا علی الافعال غیر المتناهیه، که ظاهرا اینجوری باید باشه. البته ما اینجا تصحیح نکردیم ولی در حاشیه یادداشت کردیم بدون الف و لام. و اون چه که اعتذار واقع شده از طرف شیخ الرئیس از این نقض هناکه در مورد افعال، در مورد افلاک نفوس فلکی، اینه که نفوس فلکی هرچند جسمانی و مادی هست لیکن این نفوس فلکی چون که عارض شده برشون نور عقل مفارق، عقل فعال، لذا قدرت پیدا کردن بر فعل غیر متناهی که حرکت دائمی فلک باشه. فکتب تلمیزه بهمنیار الیه، بهمنیار به ابن سینا نوشته فقال اذا جوزت ذلک فلما لا يجوز ان تكون القوى البدنيه و ان كانت متناهيه الا انها تقوى على افعال غیر متناه لما سنها علیها من انوار العقل المفارق. همون حرفو بیام در اینجا بزنیم، گفته شما وقتی این رو تجویز کردی در مورد فلک چرا جایز نباشه که قوای بدنی هم مثل همین قوه قاضیه هرچند متناهی هن تأثیرشون و فعلشون چون مادی هن اما قدرت داشته باشن بر فعل غیر متناهی به خاطر اون چه که عارض میشه بر این قوای بدنی از نور عقل فعال. همین حرفو در مورد قوه قاضی هم بزنید. فعجاب انه ابن سینا جواب داده از این عقل مفارق، یعنی فرشته، یعنی ملک، مفارق یعنی مفارق از ماده، یعنی مجرد از ماده، که به نظر مشائین، به نظر مشائین عقل فعاله که اینها معتقدن که الیه مفوضتون کت خداییت و عالم الاناصر. راجع به عقل فعال اینجوری معتقد، بله همه مادیات مکان دارن، همه اجسام مکان دارن. خب ما حالا اگر مثل متکلمین ما سوالله رو همه رو جسم بدونیم، اونا میگن عالم یا اجسام یا اعراض، این دیگه بستگی داره ما به موجود مجردی غیر از خداوند قائل باشیم یا نباشیم. حالا حکما قائلن ولی متکلمین همینطور که میفرمایید قائل نیست. فعجاب انه ان ذالک محالون، ابن سینا جواب داده از بهمنیار که گفته این قدرت قوای بدنی بر افعال غیر متناهی به خاطر سنوه نور عقل فعال این محاله، یعنی در مورد قوای بدنی نمیشه این حرف رو زد، اون حرفی که در مورد نفوس فلکی میشه گفت. چرا؟ چون در اینجا قابلیت نیست. لکون البدنه مرکبن من التبایع المتضاده، چون بدن ترکیب شده از عناصری که اینها با هم در تنازع و تضاد و کشمکش هستند. فقط علم من هذا الجواب ان التعویل على مجرد وجوب التناهی فی القوى الجسمانیه غیر صحیحه. صدر المتعلین میفرمایند این حالا نقد وجه اوله، که از این جواب ابن سینا به بهمنیار معلوم میشه که تکیه بر وجه اول که صرف لزوم تناهی فعل فاعل جسمانی باشه این درست نیست، چون بالاخره این وجه اول سر در آورد به ترکیب بدن از طبایع متضاده. پس باید بیایم سراغ همین ترکیب که وجه دومه. فلننظر الی حال التعویل علی کون البدن مرکبا من الاستخوان. پس باید بحث بکنیم ببینیم وضع تعویل و اعتماد بر این وجه دوم که بودن بدن است که مرکب از عناصر متضاده است، بیایم روی بحث بکنیم ببینیم آیا این میتونه سبب وقوف قوه قاضیه و ضرورت موت باشه یا نه. ولنحقق ما فی هذا الوجه، یعنی باید نقدی که در این وجه و سبب هست اونو باید تحقیق بکنیم، بیایم اون وجه رو بحث بکنیم و نقدش بکنیم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.